أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين شام جمعه است هدیه به پیشگاه ارواح طیبه شهدا شهیدی که این روزها در ایام سالگردش به سر میبریم سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و به صورت ویژه هدیه به پیشگاه ارواح طیبه شهدای جنایت تروریستی گلزار شهدای کرمان هر کجای این حرم هستید و صدای بنده رو میشنوید اجماعا صلوات. یکی از ایرادهای ما یعنی کسانی که شکر خدا به مذهب به قرآن به اهل بیت علیهم السلام اعتقاد دارند و ایمان دارن تو حوزه عبادت و بندگی این هست که ما یه منطقه ای رو به عنوان منطقه بندگی و عبادت تعریف کردیم، در اون منطقه انگیزه داریم، در اون منطقه تلاش میکنیم، در اون منطقه ای که برای خودمون تعریف کردیم قصد قربت داریم، به خاطر خدا سختی هاش رو هم تحمل میکنیم. مثلا ما نماز میخونیم، به وقتش هم میخونیم شکر خدا، به جماعت هم میخونیم، تو هوای گرم میخونیم، تو هوای سرد میخونیم، زمستون باشه مجبور بشیم جایی بیرون وضو بگیریم، میگیم به خاطر خدا باید این سختیش رو تحمل کنم. رفتیم نماز جماعت، به هر حال فاصله خونه تا مسجد تو هوای گرم و سرد رو تحمل میکنیم، روزه میگیریم به خاطر خدا، تو تابستون تو زمستون فرقی نداره، روزهای بلند بهاری و تابستونی رو روزه میگیریم و میگیم این سختی رو به خاطر خدا تحمل میکنیم. حج میریم، مخصوصا حج این چند سالی که تو هوای گرمه، هزینه میکنیم به خاطر خدا، اون هوای گرم رو توی عرفات تحمل میکنیم، تو منا تحمل میکنیم به خاطر خدا، فاصله بین چادرهای منا تا رمی جمرات رو پیاده تو اون هوای گرم میریم، اونجا هم مثل اربعین موکب به موکب هم نیست ولی به خاطر خدا. اربعین، معطلی دم مرز، هوای گرم عراق، همه اینها رو تحمل میکنیم به خاطر خدا. آقا این که ایراد نشد، این که خیلی خوبه. نه، اینها ایراد نیست، ایراد اونجاست که ما منطقه بندگیمون رو محدود میکنیم به همینها. بحث امشب من، بحث جمعه شبهای حرم، بحث خانواده است. اگر ما در حوزه خانواده، اون موقعی که با خانواده ارتباط داریم، با پدرم، با مادرم، با همسرم، با بچه هام، با برادر خواهرم، اون موقع اگر ما منطقه خانواده رو منطقه بندگی بدونیم چه اتفاقی میفته؟ منطقه بندگی ندونیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی چی؟ یه مثال میزنم، البته از این مثالها امشب زیاد به لطف خدا خواهیم گفت، برای اینکه فعلا بحث جا بیفته. پدر من اعصابش ضعیفه، جلوی رفیقام به من یه چیزی میگه خیلی سنگین، صداشو میبره بالا، حرف سنگینی هم به هم میزنه و خودمونی به قول جوونا ضایع میکنه. الان اگر من بخوام کاری رو بکنم که اسمش بندگی باشه، یعنی به خاطر خدا فرمان خدا رو اجرا کنم، الان باید چیکار کنم؟ باید جواب پدرم رو بدم، باید بهش تند نگاه کنم، باید بیمحلی کنم برم، چیکار باید بکنم؟ همه ما میدونیم، فکر نمی کنم یه نفر تو این جمع باشه که بگه فرمان خدا اینه که خب پدرت گفت زایعت کرد، تو هم عین خودش زایعش کن. کسی همچین اعتقادی داره؟ نه. همه ما که پای درس قرآن و اهل بیت علیهم السلام بزرگ شدیم معتقدیم اگه الان بخوایم رضای خدا رو اجرا بکنیم، خدا میگه در برابر پدر متواضع باش، باهات تندی کرد تو باهاش نرمی کن، احترامت رو شکست تو احترامش رو حفظ کن. خب الان آیا من به خاطر خدا به نام بندگی خدا این کارو میکنم؟ اگه میکنم آفرین، منطقه بندگی رو گسترش دادم. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن خیرکم خیرکم لأهل و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما بهترین برای خانواده است و من پیغمبر بهترین شما برای خانواده‌ام هستم، یعنی آهای بچه شیعه ها مسلمان ها، اگر خواستید نمره بندگی خودتون رو بدونید چنده، بدونید یکی از امتحانهای بندگی که نشون دهنده خیر شماست، خوبی شماست، اینه که تو خانواده چجورید. خیرکم خیرکم لأهله. خب من تو خانواده وقتی اصلا احساس نکنم منطقه بندگی خداست، چجوری میتونم از فرصت خانواده استفاده کنم برای رشد معنویم؟ میبینی؟ مسجد میره، زیارت میره، دست و پا میزنه برای اینکه زیارت رجبیه امام رضا علیه السلامش ترک نشه، اربعینش ترک نشه، هیئتش ترک نشه، برای اینا دست و پا میزنه، سختی میکشه، اما تو خونه انگار نه انگار خدایی هست و انگار نه انگار خدا دستوری داره و انگار نه انگار اینجا به خاطر خدا باید یه سختیایی رو تحمل بکنه. من وارد بعضی از مصادیقش بشم. ببینید یکی از بزرگترین عبادت‌ها تو محیط خانواده که میتونیم بگیم خدایا قربتن الالله به خاطر تو انجام میدم، این عملیه که در این روایت آمده. اگر اشتباه نکنم روایت در کافی شریف اومده که موسی علیه السلام در مناجاتش با خدا عرض کرد یا رب ای الاعمال افضل عندک، خدای من، صاحب اختیار من، مالک من، مدبر من، به من بگو برترین عمل در نزد تو چیست؟ خداوند فرمود حب الاطفال، محبت به بچه ها، دوست داشتن بچه ها. افضل الاعمال، از برترین اعمال. حالا ماه مبارک رمضان شده، من تصمیم گرفتم یه مقدار عبادتامو سنگین کنم. خدایی چند تا از ما تصمیم میگیریم که خب نمازامونو به جماعت نمیرفتیم، حالا بذار نمازا رو به جماعت بریم. تعقیباتمونو یه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها میگفتیم، کم یا زیاد، تون یا آروم، اما بذار یه دوتا اللهم ادخل علی اهل القبور سرورم بگیم، یا علی و یا عظیمم بگیم. خب قرآنم که هفته ای ماهی یه بار بهش سر نمیزدیم، ولی بذار تلاش کنم ببینم میتونم تو ماه مبارک رمضان یه ختم قرآنم داشته باشم. شب قدرم که دیگه هیچی، برتر از هزار ماه. باید برنامه ریزی بکنم شب قدر یه مجلس خوب، تو اون مجلس یه جای خوب باشم. همه اینا برنامه ریزی میکنم. بده؟ نه، کی گفته بده؟ اما سوال، مگه اون اعمالی که تو رو به خدا نزدیک میکنه فقط همین هاست؟ چرا منطقه بندگی رو انقدر محدود میکنی؟ حالا آقا من محدود کردم، ضررش کجاست؟ الان یه مثال میگم، شاید بخندی، عیب نداره، ولی از این مثاله 100 تا شاخه خودت میتونی در بیاری. ماه مبارک رمضان، اول تا شب قدرش روزی یه جز قرآنش رو خونده، زیارت حرمش ترک نشده، تعقیباتش هم ترک نشده، ختم قرآنش مرتب، نماز مسجد و اول وقت، همه اینا سر جاش، شب قدر با بچه مثلا 3-4 سالش باشد اومده حرم، زن یا مرد کاری ندارم، وسطای دعای جوشن کبیر یه حالی هم بهش دست داده، یه جای خوبی از حرم هم جا گرفته، یهو بچهش بابا مامان دستشویی دارم، برمیگرده نگاه میکنه بهش میگه الان وقتشه، آقا الان دعواش مال بشین. یا من سبقت رحمته غضب الغاص الغاص خلصنا من. بابا مامان دستشویی دارم، این مفاتیح رو میبنده، یه دو تا حرف سنگین بهش میزنه، دستشو اینجوری میگیره میکشونه میبره، میگه آخه من شب قدر سر صف دستشویی وایستم، الان نمیبینی چقدر صف دستشویی شلوغه؟ تا بره و برگرده 10 بار این بچه رو سرزنش میکنه و دعوا میکنه، بعدش هم میاد الغاص الغاص خلصنا یا رحیم یا ودود یا چه اسمایی هم داره میخونه. آقا سوال، اگه این منطقه بندگی رو گسترش داده بود، اگر به ایل اعمال افضل و اندک بعد خدا فرمود حب الاطفال ایمان داشت، شما بگید پدرها مادرها بچهش که میگفت مامان بابا چجوری باش برخورد میکنم؟ خدای شکرت الحمدلله یه موقعیت برای برترین عمل برای من پیش اومده. اون موقعی که سر صف دستشویی وایساده بود، بعد میدید بچهش یه خجالتی هم داره ازش میکشه، یه نازش میکرد، میگو ببین ناز کردن همون حب الاطفال است، چقدر قشنگ، یعنی سر صف دستشویی وایستادن اونم تو شب قدر برای این پدر یا مادر میشد چی؟ شما بگی عبادت، اونم چه عبادتی؟ از برترین عبادت ها. حسرت میخورد؟ نه. حس میکرد از قافله شب قدر عقب افتاده؟ نه. آقا حب الاطفال و خدا امضا کرده دیگه، خود چرا من اینجوری نیستم پس؟ تازه کدوم دعای جوشن؟ جوشنی که من اولاش خیلی سرحالم و بانشات و بعد از نیمه که میگذره آروم آروم ورق میزنم ببینم چقدر مونده. من اگر این جوشن کبیر این چنینی رو ترجیح دادم به محبت یه بچه موحد، ادامه یه روایت هم براتون بخونم، وقتی که عرض کرد ایل اعمال افضل و اندک، کدوم عمل در نزد خود توی خدا برتره، خدا فرمود حب الاطفال، چرا؟ فانی فطرتهم علی توحیدی، من این بچه ها رو مفتور به توحید خودم کردم، بر توحید خودم آفریدم. اینا پاکن، اینا موحدن. میگم چرا ما اینجوری نگاه نمی کنیم. من نمیدونم شما چند نفر میشناسید که به عبادت در درون خانواده اینجوری نگاه کنن. ولی بذارید یه مثال دیگه هم بزنم. ما تو روایت داریم، یه روایت سه کلمه‌ای، همه تون حفظ میشید، ترجمه هم نمیخواد. روایت اینه: المداراتو نصف الایمان. ترجمه میخواد؟ نه. مدارا نصف ایمانه. خیلی روایت عجیبیه. خب ببینم، من از این مدارا برای بندگی خودم استفاده میکنم. مثلا وقتی خسته و کوفته رفتم خونه، بچم شروع کرد به بدخلقی کردن و بهونه گرفتن، چجوری برخورد میکنم؟ بگیرش دیگه، اعصابمو خورد کرد، خب برو، مگه نمیدونی من خستم؟ دو تا دعوا. آقا مدارا کن، تحمل کن، بساز. حالا بد اونقی داره میکنه، بچه هست، همسرش بدقلق شده، بدخلقی داره میکنه، بساز. آقا تو میدونی خستگی یعنی چی؟ میدونی صبح تا شب کار کردن یعنی چی؟ میدونی با ارباب رجوع سر و کله زدن یعنی چی؟ اینا رو میدونی؟ میدونی تو هوای گرم و سرد کار کردن یعنی چی؟ بعد اعصابم میفهمی یعنی چی؟ همینجور راحت نشستی نفست از جایی گم بلند میشه، آقا تحمل کن، مدارا کن. میگم آره میفهمم. اتفاقا تو هم بهتر از من متوجه میشی مدارا کردن ربطی به این چیزا نداره. میگه چطور؟ میگم یه بار از سر کار یادته با ماشین رفیقت، اصلا با ماشین خودت، رفیقتو سوار کردی، خسته و کوفته بودی، اون با زن و بچه سوار شد. یه بچه بدقلق از اولی که سوار شد تا در خونه جیغ میکشد داد میزد. یه خب میگم اون موقع خسته بودی؟ میگه آره. میگم اعصابت خورد بود؟ میگه آره اعصابم خورد بود. میگم تا دم در چند بار اون بچه رو دعوا کردی؟ میگه خب هیچی. چند بار پدر مادرش رو دعوا کردی؟ میگه خب زشته، یعنی چی؟ میدونی چرا الان بعضیاتون دارید میخندید؟ این لبخندا معنا داره. مثال ملموسیه، نه؟ خب اگه خستگی، اعصاب خوردی، اگه سر و کله زدن با ارباب و رجوع، اگه بچه که برگشتی و اینها دلیل میشه برای این که من تحمل نکنم، مدارا نکنم، خب اونجا هم داد میزدی به رفیقت، اسمش مثلا علیه، علی بابا بچه تو ساکت کن دیگه، بچهش هم اسمش مثلا حسینه، حسین میزنم تا ساکت باش، حوصله ندارم. نه اتفاقا برعکس، بابایه هی میگه بابا عموس خسته است، ولش کن، بچه هست دیگه. ببینی این عبارت آشناییه برای ما، بچه هست دیگه. سوال من اینه، تو تونستی مدارا و تحمل و حلم بورزی، مدارا کنی و حلم بورزی؟ آره تونستم. حالا فرق اون بیرون با تو خونه چیه؟ اون بچت نبود، این بچته. تو در برابر اون وظیفت مثل وظیفت در مقابل بچت نبود. میدونی چرا؟ اون طرف انگیزه داشتم. انگیزم چی بود؟ حفظ شخصیت و آبروی خودم. زشته من الان بیام سر این داد بزنم میگن اه چه آدمیه، چقدر بی شخصیت، چقدر بد اخلاق. دیدید خیلی وقتا میگن بیرونش مردمو کشته توش و خانوادهش. وقتی میام خونه نه دیگه انگیزه ندارم. ها اینجا میخوام وایسیم. اینجا انگیزه چیه؟ خدا. خدا چیو دوست داره؟ الان اگر من مدارا کنم خدا چی می نویسه به نامه عمل من؟ فرمود ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده. خدا مهربانی می ورزه، رحم می کنه به بنده به خاطر شدت محبتش به بچهش. آقا من خیلی خستم از زندگی، یه همسر بد اخلاقی دارم، نگو و نپرس. یه ختمی، یه چیزی داری ما یه خورده بتونیم این مسئله رو حل بکنیم؟ میگم نماز میخونی؟ میگه آره. روزم میگیری؟ بله. این سوالات چیه؟ مگه نمیخوره به وجنات من؟ اربعینم میری؟ بله. اصلا یکی دو ماه قبلش من همه کارامو کردم. خب الحمدلله. برای چی این کارا رو میکنی؟ بشق اهل بیت، به خاطر خدا. آفرین، ثوابش هم برات مهمه. آره دیگه ثواب برام مهمه، خدا گفته این کارو بکنن قد ثواب بهت میدم. بازم آفرین. دو تا روایت امشب میخوام بخونم براتون. هر کسی همسر بد اخلاق داره و دنبال خدا میگرده. ببین شعار نمیده، دنبال خدا میگرده. اگه این دو تا روایت رو بشنوه امشب میشه گله انرژی رو میره خونه. هر دو تا روایت از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود من صبر علی سوء خلق امرأة و احتسبه. کسی که بر بد اخلاقی زنش صبر بکنه و خیشتنداری کنه، خودشو نگه داره. آقا زنه بد قلقه، بد اخلاقه. آقا خانوم نباید بد اخلاق باشه ها، این مجوز بد اخلاقی خانوم نیست. ولی خب من الان دارم با آقای حرف میزنم، بعد سراغ خانومم میام. هر کسی بر بد اخلاقی زنش صبر کنه، خیشتنداری کنه، اعطاه الله تعالی به کل مرت یصبر علیها. الله اکبر از این روایت. خدا به ازای هر یک دفعه ای که بر بد اخلاقی همسرش صبر میکنه، هر یک دفعه شا نه کلش، خدا به ازای هر یک باری که بر بد اخلاقی این زن صبر میکنه، اعطاه الله تعالی به کل مرت یصبر علیها من الثواب ما اعطا ایوب علی بلائه. خدا پاداشی که به ازای هر یک بار صبر کردن به این مرد میده، اون پاداشیه که به ایوب پیغمبر داد به خاطر صبر بر بلاش. خداییش چی کار میخوای بکنی به این پاداش برسی؟ آقا نه به خاطر یه روز صبر ایوبا، نه به اندازه پاداش یه روز صبر ایوبا، نه، تو یک بار صبر میکنی
خدا پاداشی که به ایوب به خاطر صبر بر بلا اشتاد به تو میده.
حالا میدونی شیطون میاد اینجا چیکار میکنه؟ شیطون میگه آجی نمیخوره، با عقل نمیسازه. یعنی خدا اینقدر ثواب میده، به تو چه ربطی داره؟ رب دیگه، مالک، مدبر، صاحب اختیار، دوست داره، سر کیسه رو شل کرده، حالا تو میای وسوسه شیطون رو پوشش میکنی، تو اصلش تشکیک میکنی. اما بهت میگم یه ذره، یه نکته کوچیک میخوام از وقت استفاده کنم. انقدر خانواده محبوبه، انقدر خانواده برای خدا محبوبه، انقدر فضائلی که توی جامعه باید گسترش پیدا بکنه وابسته به خانواده خوب مستحکمه. اصلا جامعه سالم بدون خانواده سالم به هیچ وجه محقق نخواهد شد. انقدر خانواده برای خدا محبوبه، حاضره براش اینجوری خرج بکنه. دیدی وقتی که ثواب یه قطره اشک بر امام حسین علیه السلام رو میشنوی تعجب میکنی چی جواب بهت میدن؟ یکی از جوابایی که بهت میدن اینه: حسین محبوب خداست، خدا برای محبوبش خرج میکنه. ولی حیف که ما این مفاهیم رو گسترش ندادیم. اون موقعی که صحنه حضرت زهرا سلام الله علیها رو میساختن، یه مهمانسرایی میخواستن برای زائران امام رضا علیه السلام بسازن، یادتونه یه طرحی اومده بود هر نفر یه خشت، تو مثلا فلان قد پول کم رو میدادی، میگفتن تو به همین اندازه تو صحن حضرت زهرا سلام الله علیه های نجف اشرف شریک میشی. تو هم کیف میکردی، حساب میکردی، میگفتی من الان پول ندارم ولی 5 تا خشتشو میتونم. حالا رفتید، اونایی که زیارت اربعین رفتن زیارت غیر اربعین، به هر حال صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در مجاورت صحن مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دیدن چه عظمتیه. یه خشت کجای اون صحن رو میگیره؟ ولی تو میگی من میخوام به همین اندازه شریک بشم. وقتی صحن تموم شده میری میبینی زائرای امام حسین علیه السلام اونجا دارن استراحت میکنن، میگه خدایا من به اندازه یه خشت توی این صحن سعیمم، کیف میکنی. اما از این زاویه هم به قصه خانواده نگاه کن. هر یه خانواده یه خشت برای جامعه اسلامیه. عظمت جامعه اسلامی به خانواده سالمشه، پیشرفت جامعه اسلامی به خانواده سالمشه، فرهنگ جامعه اسلامی به خانواده سالمشه، دینداری جامعه اسلامی به خانواده سالمشه. من نمیخوام الان وارد این بحث بشم. آقایون، خانوما، اونایی که دغدغه حجاب دارید و دغدغه کاملا به جاییه، نگرانی کاملا به جاییه، به داد خانواده ها برسید. اگر ما خانواده سالم، سرزنده، بانشاد، پر انرژی، متدین به معنای واقعی کلمش، با خدا به معنای واقعی کلمش نداشته باشیم، نمیتونیم مسئله حجاب رو حل کنیم. بله، خدا خانواده رو اینجوری تعریف میکنه که تو یه بار صبر کن، به استحکام این خانواده کمک میکنی، خدا بهت اینجوری پاداش میده. حالا از اون طرف حضرت فرمودن من صبرت علی سوء خلق زوجها، هر کسی صبر کنه بر بد اخلاقی شوهرش. بذارید قبل از اینکه این روایت رو بخونم داخل پرانتز یه چیز بگم. آقا ما یه اخلاق بدی داریم. خانم ها ببخشید، خیلی عذر میخوام، کلن من بیانم صریحه، ولی خود خدا میدونه که پشت این بیان صریح من هیچ قصد و غرضی نیست جز تبیین صحیح معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام.
گاهی وقتا میگن اگر میخواید جلسات خانوما بگیره، رفتید اونجا هر سخنرانی کردید دو تا ختم هم یاد بدید، بگید این ذکر رو اگر بگی روزی فلان قد در فلان موقع خدا باید انقدر ثواب میده، یا نه بین زن و شوهر الفت میفته، انقدر منبر میگیره انقدر سخنرانی میگیره. البته اگر ذکری ختمی ریشه در روایات داشته باشه، معصور باشه، مستند باشه، از طرف علمای قابل اعتماد اومده باشه، اشکالی نداره. ولی باز بحث سر اینجا، چرا اینجا متوقف میشیم؟ چرا فقط این؟ دنبال پاداشی؟ دنبال تقربی؟ دنبال معنویتی؟ خب این روایت رو گوش کن. من صبرت علی سوء خلق زوجها، هر زنی بر بداخلاقی شوهرش صبر بکنه، اعطاه الله مثل ثواب آسیه. الله اکبر. خدا مثل ثواب آسیه رو بهش میده. آقا آسیه کی میدونه آسیه کی هست؟ آسیه طبق روایات ما بهشت مشتاقشه. آسیه از خدا میخواد یه خونه کنار خودش تو بهشت براش بنا بکنه. سوره تحریم رو بخون. ابن لی اندک بیتن فی الجنه، از همسران بهشتی رسول خدا در بهشت. عظمت. بعد تو چیکار میکنی؟ بعد بد اخلاقی همسرت صبر میکنی. آسیه بر چی صبر کرد؟ شکنجش کردن، به چارمیخ بستنش. نه، تو شوهرت بد اخلاقی کرد، تو باش بد اخلاقی نکن. خدا ثواب آسیه رو تو نامه عملت مینویسه. چی میخوای دیگه؟ چی میخوای؟ نشسته داره ذکره رو میگه، شوهره میگه میشه یه چایی بیاری؟ نمیبینی من که دارم ذکر میگم. بایی ذکره رو داری ولی چی میگی؟ این ذکره صرفا زبونته که میچرخی، یا داری به خاطر خدا میگی؟ آقا قبول دارید این مثالایی که زدم هیچ کدوم مثالایی از مریخ اومده نبود، درسته؟ درسته یا نه؟ مثالای زندگیمونو زدم، چه مثالای زن و شوهر، چه مثالای پدر و مادر با بچه ها، چه مثال پدر و مادر بچه ها با پدر و مادر، مثالای زندگیمونه. بحثم رو جمع کنم. آقا منطقه بندگی رو اگر محدود کردیم، در نماز و روزه و حج و زیارت و قرآن خلاف دین عمل کردیم، دین منطقه بندگی رو اینقدر محدود نکرده. یکی از دلایل دین گریزی بعضی از جوان ها و نوجوان ها هم دقیقا همینه. یعنی ما دین رو خلاصه کردیم توی همین ها. از اصلی ترین مناطق بندگی خدا خانواده است. یکی از اصلی ترین ها در محیط خانواده هم همین محبت و مداراست که امشب دربارش یه مقداری صحبت کرد. خدا انشاءالله به همه ما کمک بکنه به معنای واقعی کلمش بنده خدا باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شام جمعه است، توسلی هم داشته باشیم محضر ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بذارید قبل از این توسل یه نکته ای هم بگم. آقا یادمون نره ما امام حی و حاضر داریم، این هیچ وقت فراموش نکنیم. امام داریم، حی و حاضر هم هست، ناظره. و یکی از جفاهای ما شیعیان کم یاد کردن از امام زمان علیه السلامه. دعای شام جمعه ما همین یه دعا باشه: خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها، به حق خون پاک شهیدان این که دیروز در گلزار شهدای کرمان بر زمین ریخته شد، به خون پاک شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی در فرج مولامون ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام تأجیل بفرما. بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.